سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. بانک ملی از قطع دسترسی به سویفت خبر داد. به گفته یک زلزله شناس در صورت وقوع زلزله در تهران 1,000,000 تن کشته می شوند. و 7 فلسطینی و 1 سرباز اسرائیلی در یک درگیری در نوار غزه کشته شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مقام‌های بانک ملی اعلام کردند دسترسی این بانک به خدمات سویفت از بعد از ظهر روز دوشنبه 21 آبان ماه قطع می‌شود. خبرگزاری فارس با انتشار تصویر نامه‌ای که از سوی مسئولان بانک ملی به تمامی شعبه‌های ارزی ابلاغ شده است از قطع همکاری با سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی خبر داد. دبیر اجرایی سویفت، مهم‌ترین شبکه بین‌المللی انتقال پول، روز جمعه 18 آبان اعلام کرد از روز شنبه و یک شنبه این هفته دسترسی چند بانک ایرانی به این سیستم قطع می شود. با خروج آمریکا از برجام، تحریم های بانک ایران بار دیگر به اجرا گذاشته شده است. یک استاد دانشگاه در حوزه زلزله شناسی در ایران میگوید در صورت وقوع زمین لرزه در تهران، تعداد قربانیان به دلیل آتش سوزی لوله های گاز از مرز 1,000,000 نفر فراتر خواهد رفت. محمد کاویی، کارشناس زلزله شناسی، به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از وقوع زلزله در تهران، آب و برق شهر قطع می شود و همچنین به علت خرابی ساختمان ها و در نتیجه مسدود شدن خیابان ها، روند کمک رسانی امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این کارشناس زلزله، سدهای کرج، لطیان و لار در برابر زلزله‌های بزرگ مقاوم ساخته نشدند و در صورت وقوع یک زمین لرزه بزرگ ویران شده و تامین آب مصرفی تهران مسئله جدی خواهد بود. امروز 21 آبان سال روز زلزله است که در استان کرمانشاه و نزدیک مرز ایران و عراق رخ داد و 620 کشته بر جای گذاشت. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که 12,000 کودک در خوزستان به مدرسه نمی روند. زینب فتحعلی پور، کارشناس مسئول عمر آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان، با اعلام این خبر گفته است بسیاری از کودکانی که به مدرسه نرفتند به دلیل مسائل جزئی، همچون نداشتن یک جفت کفش، از تحصیل بازماندند. میزان دقیق کودکان بازمانده از تحصیل در ایران مشخص نیست. این آمار از حدود 5,000 کودک در گزارش وزارت آموزش و پرورش تا 3,5,000,000 نفر در گزارش مجلس شورای اسلامی متغیر است. کودک بازمانده از تحصیل گروه سنی 6 تا 18 سال را شامل می شود که در چرخه آموزشی حضور ندارند. مقام های نظامی اسرائیل می گویند در درگیری روز یک شنبه با حماس در جنوب شرقی نوار غزه، یک افسر اسرائیلی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیانیه ارتش اسرائیل پس از آن منتشر شد که مقام های حماس هم از کشته شدن 7 تن از شبه نظامیان فلسطینی از جمله یکی از فرماندهان محلی شاخه نظامی حماس خبر دادند. تبادل آتش میان دو طرف پس از آن رخ داد که پیشرفت هایی در مذاکرات صلح میان اسرائیل و مقام های حماس حاصل شده بود. هنوز عامل دور تازه درگیری ها مشخص نیست. هفته گذشته به دنبال آنکه حماس از میزان تظاهرات هفتگی خود در مرز اسرائیل کاست، اسرائیل به قطر اجازه داد 15,000,000 دلار در اختیار حماس قرار دهد. درگیری روز یک شنبه باعث شد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سفر خود به پاریس را نیمه کاره رها کرد و به این کشور بازگردد. و آخرین خبر این که عربستان اعلام کرد از ماه آینده دسامبر تولید نفت خود را روزانه 500,000 بشکه کاهش می‌دهد. خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، در اجلاس کمیته نظارتی اوپک دلیل این تصمیم را افزایش عرضه نفت و افت چشمگیر قیمت آن دانسته است. برخی از اعضای اوپک و کشورهای خارج از اوپک در ماه‌های گذشته به دلیل تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران تولید خود را افزایش داده بودند. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد برای 8 واردکننده نفت از ایران معافیت موقت صادر کرده و آنها به طور محدود می توانند از ایران نفت خریداری کنند. بعد از این خبر قیمت نفت سقوط کرد و نسبت به یک ماه گذشته 18% کاهش یافت. و اما رئیس جمهور روسیه در سفر به پاریس مذاکراتی با رهبران غربی داشت که آن کوتاه اما مفید و پر عمق توصیف شده و همچنین برای نخستین بار از زمان سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. ایران، سوریه و سایر مناقشات خاورمیانه از محورهای اصلی این رایزنی ها اعلام شده. بیشتر بشنویم از آننا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه که یک شنبه برای شرکت در مراسم به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به پاریس سفر کرد، برابران بسیاری از کشورها دیدارهای کوتاه و غیر رسمی داشت که در این حال مهم و سازنده توصیف شده. به گفته مقامات کرملین، رئیس جمهور فرانسه مصرانه از مهمانان خود خواسته بود هیچ مذاکرات مفصل برنامه ریزی نکنند. در مراسم یاد بود در پاریس تحت شعاع قرار نگیرد. ظاهراً به همین دلیل دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که پیشتر برگزاری آن در پاریس اعلام شده بود انجام نشد. در این حال ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت که او موفق شد با دونالد ترامپ دیدار کند. و افزود این دیدار خوب بود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. پوتین همچنین به راشتوده گفت قرار است مذاکرات مفصل وی با ترامپ در آرژانتین که در پایان ماه جاری میلادی میزبان نشست گروه 20 خواهد بود برگزار شود. از سوی دیگر سخنگوی کرملین اعلام کرد برنامه ریزی این دیدار با مشکل مواجه است و فعلا توافق قطعی حاصل نشده. همزمان وزیر خارجه روسیه تصریح کرد مسائل بسیاری هست که طی مذاکرات رهبران روسیه و آمریکا میتواند مورد بررسی قرار گیرد. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است مذاکرات روسیه و آمریکا بی حاصل خواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ نمیفهمد با رئیس جمهور پوتین میتوان به چه توافقی رسید، یا شاید هم باید گفت میفهمد با پوتین به هیچ توافقی نمیتوان دست یافت. ترامپ میگوید آماده دیدار با پوتین است و بسیار خوب است اگر مذاکرات بین روسیه و آمریکا در جریان باشد، اما از آنجا که مواضع دو کشور به شدت متفاوت و اغلب متضاد است، روسیه به بشالش کشیدن آمریکا ادامه می‌دهد و اختلاف‌های داخلی در آمریکا مانع سیاست منسجم این کشور در قبال روسیه شده. هیچ دستور کار مشخصی برای بهبود روابط دو کشور در دست نیست و به آن دلیل که اعتماد متقابل وجود ندارد، هیچ توافقی میان دو کشور عملی نیست.
رئیس جمهور روسیه طی سفر به پاریس با نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار کرد و به گفته بنیامین نتانیاهو این دیدار عالی و مهم بود. این نخستین مذاکرات رهبران دو کشور پس از سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه است که روسیه اسرائیل را مسئول آن دانست، هرچند اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفته. جزئیات رایزنی‌های پوتین و نتانیاهو علنی نشده، اما نخست وزیر اسرائیل پیشتر به دفعات گفته بود در صدد است با رئیس جمهور روسیه درباره ضرورت مقابله با ایران در سوریه گفتگو کند. سوریه محور رایزنی‌های کوتاه ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز بود. همچنین به گزارش کاخ الیزه در جریان نهار رسمی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در کنار شماری دیگر از رهبران جهان گفتگوی آزاد و پرعمق درباره ایران، عربستان، سوریه و کره شمالی داشتند. از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دور میز نهار مذاکرات سازنده و خیلی خوب درباره پیمان منع موشک‌های میان برد انجام شد. رئیس جمهور روسیه با دبیر کل ناتو نیز در این باره رایزنی کرد. پوتین در پاسخ به سوال خبرنگار راشتوده در پاریس ابراز امیدواری کرد به رغم قصد آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میان برد روابط دو کشور بهبود یابد.
ما به دیالوگ готовы، это же не мы выходим из договора по ракетам малой и средней.
ما آماده گفتگو هستیم. این ما نیستیم که از توافق پیمان موشک‌های کوتاه برد و میان برد خارج می‌شویم. این آمریکایی‌ها هستند که این قصد را دارند. اما هم ما و هم آنها تمایل داریم گفتگو را پیش ببریم و امیدواریم روند مذاکرات تمام عیار احیا شود.
انتظار می رفت رئیس جمهور روسیه پس از برنامه فشرده خود در پاریس به پالرمو در ایتالیا که میزبان کنفرانس بین المللی دو روزه درباره لیبیست سفر کند. اما سخنگوی کرملین اعلام کرد که احتمالاً این سفر انجام نمی شود. گزارش ها از افزایش حضور نظامی روسیه در لیبی حکایت دارد و ماه گذشته یک نشریه بریتانیایی هشدار داد کرملین در صدد است لیبی را به سوریه جدید تبدیل کند. موسکو این گزارش را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
جاده های ایران همچنان قربانی می گیرند، اما قربانیانشان به هزاران تن در سال می رسد. فرقی نمی کند این تعداد مرگ و میر در چپ کردن و به در افتادن اتوبوس ها ثبت می شود یا در رشته تصادف خودروهای سواری در جاده هایی که به جاده مرگ معروفند. راننده های خوابالود و خسته یا سرعت غیر مجاز و خودروهای غیر استاندارد از جمله مواردی هستند که به این مرگ و میر دامن می زنند. بیشتر بشنویم از آزادی اسدی.
هر سال 17 هزار نفر جان خود را در حوادث مختلف رانندگی در جاده های ایران از دست می دهند. این را اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفته است. 17 هزار انسان که تقریبا می توانند 1/5 ورزشگاه آزادی را در تهران پر کنند. تقریبا برابر با آماری که مسئولان نظامی درباره کشته شدگان سالانه جنگ ایران و عراق اعلام کردند. آماری که روی سکوی دوم بعد از مرگ و میر در اثر آلودگی هوا در ایران خودنمایی می کند. سازمان پزشکی قانونی می گوید در نیمه اول امسال 8700 نفر در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند. بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون شهری بوده است. بارها در کنار همین آمار خطای انسانی، نقاط حادثه خیز، ناایمن بودن برخی مسیرها و کیفیت پایین خودروها هم به عنوان دلایل بالا بودن این آمار ذکر شده است. سرعت و سبقت غیر مجاز، حواس پرتی، خستگی و خواب‌آلودگی هم از دلایلی است که گفته می شود رانندگان را به سمت تصادف هل می دهد. آنطور که مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران می گوید همه اینها اما به همان عامل اول باز می گردد.
بیشتر تصادفات اشتباهات انسانیه. ما در مسیرهای اصلی جاده ایمون مشکلی نداریم. کنترل نیروی انتظامی هم بر همه جاده های اصلی مملکت 24 ساعته و فشرده هست. به خصوص در ایام که سفر بیشتر هست، حضور فیزیکی ماموران هم در همه جا مشخصه. مشکل ما در جاده هاییست که تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی پلیس راه نیست، مثل روستایی که بخش بزرگ حدود 30% تلفات رانندگی اونجا اتفاق میفته. بقیهش فقط بیتوجهی رانندگان به امکان رانندگی امنه.
آمارها نشان میدهد در دنیا به ازای هر 10,000 خودرو دست کم 9 نفر کشته میشوند، در حالی که در ایران به ازای همین تعداد خودرو 37 نفر کشته میشوند. در کنار این آمار در این حوادث سالانه 250,000 نفر در ایران مجروح میشوند، یعنی هر سال 10% به شمار جمعیت مجروحان و معلولان در ایران اضافه میشود. استاندارد خودروهای داخلی یکی از مواردی است که به مرگ و میر بسیاری از مردم در جاده ها انجامیده. انتقادهای زیادی هم به صنعت خودروسازی ایران وارد است، اما مدیران آن همیشه تمام قد از استانداردهایشان دفاع کردند. مثل داوود میرخانی رشتی، مدیر عامل پیشین ایران خودرو، چندی پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی
سهم‌پاشی نکنین عزیز من، 20,000 نفر ما کشته داریم. اگر خواستید من آمارش میدم. 8,000 نفر به علت کمربند نبستن است که ضربه مغزی میشن. 8,000 نفر مربوط موتور آمار مربوط من نیست، تور سوار هستن که کلاه ندارن. 16,000 نفر چرا اینقدر سمپاشی
برعده؟ مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، اما میگوید حتی با وجود استاندارد نبودن خودروها باز هم رانندگان باید بتوانند شرایط را در نظر بگیرند.
ماشین هایی که ما داریم ماشین های سبکی هستند، پرشتابند. بیشتر تعداد خودروهای ما در جاده پراید که 35% واژگونی ها روی ماشین اتفاق میفته. استاندارد نبودن یا سرپا نبودن وسیله نقلیه نباید باعث تصادف بشه، به خاطر اینکه رانندگان نصفش میدونن که چه ماشینی سوار هستن. بین موتورسیکلت و سواری مشخصه که پایداری موتورسیکلت کم هست. وقتی تصادف میکنید تلفات رانندگی در موتورسیکلت اتفاق میفته. الان بخش اعظم جابجایی ها به خصوص در سطح شهرها با موتورسیکلت انجام میگیره و تلفات این بخش 30-35% تلفات رانندگی در داخل شهرها وسیله موتورسیکلت اتفاق میفته. فکر کنم که بهره برداری غیر مجاز از وسیله نقلیه شخصی یکی از دلایل افزایش تصادفات رانندگیه.
بر اساس آنچه که پژوهشکده بیمه مرکزی اعلام کرده، ایران از نظر تصادفات و ناایمن بودن شرایط رانندگی در بین 190 کشور جهان رتبه 189 را به خود اختصاص داده است. تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسب تری نسبت به ایران دارد. برخی جاده های ترانزیتی و مسافری ایران مثل اهر تبریز یا سیرجان بندرعباس هنوز امنیت و ایمنی حد اقلی را ندارند و هر سال تعداد زیادی تصادف منجر به مرگ در این جاده ها که گاهی نام جاده مرگ را بر خود گرفتند صورت می گیرد.
با پایان گزارش همکارم آزاده اسدی به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، چون 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.